بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مورد 13 از داد و ستدهای حرام غش است. مطالبی در این مورد باید تنقیح و بررسی بشود. مطلب اول این است که کلمه غش در لغت یعنی چه؟ ما جمع مقاییس لغه غش، اللغین و شین اصولون، چند تا معنای ریشه‌ای داره. یک، تدل على ضعف فی الشیء و استعجال فیه. اگر در شیء ضعف باشه با عجله بخواد اون شیء رو انجام بدهد غش برش اطلاق می شود. و یقولون الغش و اللات هم حضن نصیحه. ابن فارس میگه لغویین میگویند معنای دیگری برای غش، غش این است که خیرخواهی خالصانه برای کسی نداشته باشیم. الله تمحض النصیحه، محض النصیحه نداشته باشی. خیرخواهی خالص اگر کسی برای شخصی نداشته باشه بهش میگن غشه. کتاب العین، غش فلانون فلانن ای لم یمحضه النصیحه، نصیحت خالص نداره، خیرخواهی خالص نداره. تهذیب لغه مولا ازهری، قلتو الغش نقیض النصح، غش نقیض نصح هست. نصح یعنی خیرخواهی، کسی که نسبت به دیگری خیرخواهی نداره عنوان غش به کار میره. و هو مأخوذ من الغشش و هو المشرب الكدر. مفعل به معنای اسم عین میاد، مشرب یعنی شرب، یعنی آب، آبی که زلال نیست. ایشون میگه اصل معنای غش از غششه، غشش یعنی المشرب الکدر، آبی که زلال نیست، خالص نیست. وقت لذا غش هم نقیز نصف میشه، یعنی خیرخواهی نداره، یعنی روشن و زلال نیست با طرف مقابلش. و قال لیس غش فلانون اذا لم یمحزه النصح، باز کسی که محض النصح نداشته باشه غش به کار میره. زمخشری در اساس البلاغه ذکر نمی کنه غش رو، لکن در غریب الحدیثش عبارتش اینه: الغش ان لا تمحض النصیحه. نصیحت خالص، خیرخواهی خالص نداشته باشی. المحیط فی اللغه صاحب ابن عباد، غش فلانون فلانن و هو ان لا یمحض له النصیحه، نصیحت خالص نداشته باشی برای طرف. پس دقت کنید معنای لغوی غش و غش، غش مصدر، غش اسم مصدره، معنای لغویش این است که کسی که نصیحت خالصانه برای طرف مقابلش نداشته باشه میگن غش. خب سوال یه رو در ذهنتون باشه تا بعد ذیل بررسی روایات و بس بهش دقیق بپردازیم. آیا در شرع، از جمله در داد و ستدهای حرام، که گفته می شود غش حرام تکلیفی است و گناه است، همین معنای لغوی است مطلقا؟ یعنی مثلا در باب معاوضات اگر فروشنده خیرخواهی خالص برای مشتری نداشت، غش حرام صدق میکنه؟ مثلا فرض کنید یک وسیله یدکی اتومبیل داره، از 3 تا کارخانه 4 تا کارخانه فروشنده این وسایل است، مشتری میاد، نصیحت خیرخواهانه، خیرخواهی خالص این است که فروشنده توضیح بده کاملا، بگه این از فلان کارخانه است، خصوصیتش اینه، این از اون بهتره، همه این خصوصیات رو برای طرف توضیح بده، این میشه نصیحت خالصانه. خب حالا اگر فروشندهی محض النصیحه نداشت لغتن، به مشتری گفت این جنس رو دارم، از 3 تا کارخانه است، هر کدوم دلت میخواد بخر، حالا معلوم نیست، همه جام کاهش قیمت نیست، گاهی قیمت هم یکیه، ولی یک کارخانه با دقت بیشتر داره، گاهی گرانتره ولی اون استحکام لازم رو نداره. نمیشه گفت همیشه اینجوریه. بالاخره حالا اصلا ما کاری به قیمت نداریم. آیا الغش حرامون به معنای لغوی است، یعنی محض نصیحه حرام واجب است؟ لذا اگه کسی نصیحت خالصانه نداشت، گوه هر کدوم دلت میخواد به من چه، من این سه جنس رو دارم، هر کدوم دلت میخواد بخر، آیا این غش در معامله است و حرامه یا نه؟ غشی که حرام است تکلیفاً، مصداق خاصی از این غش است، یا نه اصلا غش حقیقت شرعیه داره در یه معنای خاصی غیر از اون چه که در لغت بهش گفته می شود غش؟ این رو بررسی کنیم ببینیم عرفاً شرعاً از روایات باب چه چیزی استفاده می شود. پس این مطلب اول، غش در لغت چنانچه گزارش های مختلف موجب اطمینان از کلمات لغویین هست، الغش عن لا تمحض فی النصیحه، نصیحت خالص اگه کسی نداشته باشه لغتا مصداق غش است. بله دیگه، نصر یعنی خیرخواهی، تمحض یعنی محض یعنی خالص، خیرخواهی خالص، هر کسی خیرخواهی خالص نداشته باشه میشه غش. این لغتا نصح رو نمیگن خالص، نصح یعنی نصیحت یعنی خیرخواهی، محض نصح یعنی فقط خیرخواهی، محض نصح، بله، نصح یعنی خیرخواهی، نصیحت یعنی خیرخواهی. خب این یک مطلب، حالا تا فعلا برسیم بررسی کنیم. مطلب دوم، ما عناوین دیگری هم در روایات داریم که گاهی در کنار غش ذکر شده است. این عناوین رو هم فل جمله مروری برش داشته باشیم، ممکنه ممد و کمک کننده باشه در بعضی از موارد. چند عنوان رو اشاره میکنیم. یک عنوان تدلیس، دلسه الدال و اللام و السین اصل یدل على ستر و ظلمه، یک چیزی که روشن نباشه، تاریک باشه، پوشش داشته باشه، واقعیتش معلوم نباشه، بهش میگن دلس. و منه قولهم، معجم مقایس اللغه، لا یدالس. یک مثلی هم در عربی هست که بعد اشاره میکنیم، لا یدالس و لا یوالس. لا یدالس معنا میکنن لغویین ای لا یخادع، یعنی خدعه نداره، فریب نداره، پس دلس یعنی خدعه، یعنی فریب. معجم مقاییس اللغه میگه و منه تدلیس فی البیع، از همین ماده تدلیس در بیع مشتقه. دلس فی البیع یعنی چه؟ یعنی ظلمت داره، تاریکی داره، پوشش داره این کارش. و هو ان یبیعه من غیر ابانت عیبه، اگه جنسی رو بایع فروخت عیبش رو اظهار نکرد، این جنس یه نقصی داره، نقصش رو روشن نکرد، در ظلمت و تاریکی و پوشش جنس و فروخت، این میشه تدلیس. لذا تدلیس ان یبیعه من غیر ابانت عیبه فکنه خادعه و اتاه به فی ظلام، گویا جنس رو در تاریکی در یه پوشش بهش فروخته، عیبش رو روشن نکرده. این تدلیس موجب مقایس لغه. العین و دلس فی البیع و فی کل شیئن اذا لم یبین له عیبه، تدلیس در بیع بلکه در کل شیء، اختصاص به بیع نداره، میخواد بگه متعلق تدلیس هر چی باشه، تدلیس در مشورت، تدلیس در اجاره، تدلیس در بیع، متعلقش هر چی باشه، تدلیس فی کل شیء اذا لم یبین له عیبه، عیبشو برای طرف مقابل روشن نکنه میشه تدلیس. المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده، فلانون لا یدالس ولا یوالس ای لا یخادع ولا یغدر، با غیب، لا یدالس ولا یوالس یعنی خدعه نمی کنه، فریب به کار نمی بره. و دلس فی البیع و غیره لم یبین عیبه و هو من الظلمه، دلس فی البیع یعنی عیبش روشن نکرد، یعنی عیبش نگفت. می فرمان ریشش هم همون ظلمته که معجم مقاییس اللغه میگفت الدال و اللام و السین اصل یدل على ستر و ظلمه، یعنی در تاریکی جنس رو میفروشه، با پوشش میفروشه، یعنی عیبش رو روشن نمی کنه، یعنی واقعیت رو بیان نمی کنه. در لغت میگن تدلیس. المحیط فی اللغه، مالکی المحیط فی اللغه، صاحب ابن عباد و لهو جهت و نکته ایم داره که ازش باز اسم میبریم. ولا یدالس ای لا یخفا علیک عیب ما یبیعه ایاک، فلانن لا یدالس فی بیعه، لا یدالس صاحب ابن عباد میگه یعنی عیبی که داره به طرف مقابل مخفی نمی کنه، یعنی عیبشو میگه، میگه این جنسی که میخوای بخری فلان عیب رو داره، فلان نقص رو داره. پس تدلیس یعنی اخفاء العیب، یعنی عدم ذکر عیب. وقت شما در حدیث ببینید، الان کار به سند نداریم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید یا عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر. امام باقر علیه السلام قضیه ای از قضاوت های امیرالمومنین رو نقل میکنه. فمرأت حرت، یک زن آزادی است، دلس لها عبدون، یک عبدی تدلیس کرد برای این خانم، تدلیس کرد برای او، یعنی عیب خودش روشن نکرد. فنکحها ولم تعلم الا انه حر، یه جوری این عبد مشی کرد که این زن خیال کرد این آزاده است، بنده بود، ولی حالا مثلا با یکی دو نفر همراه آمد و یه جوری مشی کرد که این خانم فکر کرد این عبد نیست، آزاده، به ازدواج بایش راضی شد. دلس لها عبدون، تدلیس رقیت یه عیبه، در نکاح عبد عیبشو مخفی کرد، یه جوری مشی کرد که این خانم خیال کرد آزاده، ازدواج کرد باش. حالا مثلا بعد فهمید که تدلیس شده در نکاح، چه کار کنه؟ قال یفرق بینهما انشاء المرأه، اگه خانم خواست عقد فسخ میشه، یفرق بینهما، میتونه عقد و فسخ کنه. که حالا اثر تدلیس چیه جاش بحث میکنیم. الان فقط ببینید این کلمه امرأت حرت دلس لها عبدون، یه عبدی تدلیس کرد برای این خانم و در نکاح. تدلیس یعنی چی؟ ولم تعلم الا انها حرتون، الا انه حرون، این عبد یه کاری کرد نمایون، یه جوری این عیبشو پوشش داد که این خانم فکر کرد آزاده، باش ازدواج کرد، معلوم شد عبده. این میشه تدلیس، اخفاء العیب، یه جوری اظهار کنه که عیب پوشیده بماند. یا در باب بیع هم روایت داری، من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربع من کن فی طاب مکسبه. ما باز الان برداشت فقهی نمیخوایم داشته باشیم، به سند هم کار نداریم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن در داد و ستدها چهار خصوصیت است که هر کسی این چهار خصوصیت رو داشته باشه طاب مکسبه، داد و ستدش طیب است، طاهر است. از اشترا لم یعب، وقتی میخره عیب رو جنس نگذاره. خب دیدید مردم برای که تخفیف بگیرن وقتی مشتریان 10 عیب برای این جنس درست میکنه، میتراشن عیب، میتراشن اینجوره اینجوره اینجوره، پس به این قیمت نمیارزه. اسلام میگه نه، اگه خلاف واقع نباید این کار رو بکنی. خب کسی طیب الکسب است که این 4 صفت رو داشته باشه. از اشترا لم یعب، وقتی میخره عیب نگذره رو جنس. و ازا باع لم یحمد، وقتی میخواد بفروشه حمد نمی کنه. مرتب خصوصیات رو دیدید، ماشین میخواد بفروشه اولین حرفشون اینه این مال فلان طائفه است، اونم فقط از خونش سوار میشده به مطب میرفته. حالا ماشینی که 1001 مشکل هم داره، وقتی میخواد بفروشه حمد میکنه مرتب، ولی همون ماشین رو بخواد بخره 10 عیب براش میگذاره. این طیب الکسب نیست. طیب الکسب اینه اذا با علم یحمد ولا یدلس، تدلیس نکنه. طیب الکسب کسیه که تدلیس نکنه، یعنی اگه عیبی داره اخفاء العیب نکنه. و فی ما بین ذالک لا یحلف، در بین اینا ما را این صفات قسم نخوره که دیگه برای فروش یک جنس خدا و پیغمبر و چارده معصوم رم رهین کار خودشون قرار میدن بعضی ها. این کار را نکنه. بله حالا ببینید در گذشته ها وقتی آدم آثارش در بین مردم میبیند، در گذشته ها در همین تهران بعضی از علمای بزرگ اینا غیر از درس برای طلبه ها یه درس مکاسب برای مردم داشتن، برای تجار داشتن و بیامدن صبح تجار معتبر توی درس شرکت میکردن و این خصوصیات بیان میشد، معتقد بودن، کسب و کارم همون لون رو داشت. خب الان اینا قصه شده دیگه، تازه طلبه ها هم گاهی برای دواعی دیگه درس میخونن، حالا بازاری ها که هیچی دیگه. خب باز یک شکل دیگه پیدا میشه، یک جور دیگه پیدا میشه، یک وضع دیگه پیدا میشه. خب باز ولا یدلس، این کلمه تدلیس. پس تا اینجا کلمه تدلیس یعنی اخفاء العیب، این اخفاء العیب میشه تدلیس. حالا بعد توضیح میدیم، بعد ذیل روایات کاملا بررسی میکنیم آیا نسبت تساویه، آیا تساوی نیست، بینشون چه جوریه. و باز اینجا هم دقت کنید، آیا مطلق ما یستق علیه اخفاء العیب حرام است؟ حالا یه کسی یه عیب ظاهری داره، شخصی، برای که دیگران متوجه نشن عیب خودش میپوشاند، اینم میشه اخفاء العیب. یه حرام مثلا، این مشکل شرعی داره مثلا. پس این کجاست؟ یعنی اون مناطی که التدلیس و حرامون در کجاست؟ یک کسی خونش نقصی داره، اون جلسه قبلم اشاره کردیم، مهمانی میخواد بیاد خونش، اخفاء العیب میکنه، یه پردهی میکشه مشکل خونش رو کسی نبینه، دیوار مرطوب ریخته، یه پردهی میکشه، یه کاری میکنه که نبینه کسی این عیب رو، این میشه اخفاء العیب. آیا مطلق اخفاء العیب حرامه یا نه اینجوری نیست؟ و آیا تدلیس عرفن مطلق اخفاء العیب است یا این نکته رو دقت کنید، به توضیحش بعد میرسیم، یا اخفاء العیب است اذا کان من حق طرف المقابل عرفان العیب، این میشه تدلیس. مثلا اخفای عیب آنجا که حق طرف مقابل این است که عیب رو بداند، این میشه تدلیس. یا مطلق اخفاء العیب تدلیسه، یا اخفاء العیب مطلقا تدلیس لغوی است ولی تدلیس شرعی که حرامه این قسم دومه. خب اینم باز باید بررسی بشه. این عنوان اول از ملحقات به غش. عنوان دوم، عنوان خدعه و خدیعه است. الخاء و الدال و العین اصل واحد، ذکر الخلیل قیاسه. خلیل ابن احمد قیاس این عنوان رو اشاره کرده که به چه صیغه های بالقیاس در میاد، معناش چیه. قال الخلیل، الاخداع اخفاء الشیء. ماده خدع و اخداع یعنی اخفاء الشیء، چیزی رو که مخفی کنه میگن اخداع الشیء. و منه خدعت الرجل ختلته. حالا ختله یعنی چه؟ باز اشاره میکنیم، الختل تخادع عن غفلت، کسی که چیزی رو نمیداند شما مخفی کنی او رو، فریبش بدی، میشه ختل، میشه خدعه. الاخفاء عن غفلت، چیزی رو که طرف نمیدونه غفلت داره ازش، شما مخفی کنی او رو. ماشینی میخواد بخره، او غفلت داره از این که موتورش مشکل داره، شما این فروشنده مخفی کنی. این اخفاء العیب در جایی که طرف هم غفلت داره نمیدونه بهش میگن خدعه. و منه خدعت الرجل ختلته و منه الحرب خدعه. این مثل یا روایتی که حرب جنگ خدعه است از همین معنا مشتقه. و یقال خدع الریح فی الفم و ذالک انه یخفا فی الحلق و یغیب. خدع الریق فی الفم، آب دهان در دهان مخفی شد. خدع یعنی مخفی شد. و ذالک انه یخفا فی الحلق و یغیب، بهش میگن خدع. المحیط فی اللغه، الاخداع اخفاء الشیء. جمهرت اللغه ابن درید، خدعت الرجل اذا ظهرت له خلاف ما تخفا. ابن درید میگه اگر چیزی رو برخلاف اون که در دل داری به طرف مقابل اظهار کردی بهش میگن خدعه. حالا اهم از معاملات و غیر معاملات، برای کارش رواج بشه، دوست که نداره طرف ره، مایلم نیست سر به تنش باشه، آقا مریدیم، چاکریم، نوکریم، دست شما را میبوسیم، از این حرفایی که بین مردم دلش یه چیز، زبانش چیز دیگه میگه، وقت به حمد الله و المنه ما هم که زود فریب میخوریم، فکر میکنیم بله این آقا به کمالات ما، به معنویات ما، به اخلاق ما، نمیدونیم که یه بله، بعد وقت چقدر کلا هم گذاشته میشه امثال ذالک. حالا بگذاریم. خب ازا زهر تره و خلاف و ما تخفا، خلاف اون چه مخفی داری برای کسی اظهار کنی، این میشه خدعه. المغرب فی ترتیب المعرب، خدعه و ختله. و الختل تخادع عن غفلته، طرف غافل، فریبش میدی. اینا میشه معنای خدعه. خب یکی از عناوینی که در این باب توجه بهش خوبه عنوان خدعه است. روایت رو ببینید، هم امالی صدوق هم عیون اخبار الرضا، باز به سند فعلا کاری نداریم. عن علی ابن موسی الرضا علیهم السلام، عن ابیه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع. اگه کسی مسلمان هست مکر و خدعه نمی کنه. فانی سمعت جبرئیل یقول ان المکر والخدیعه فی النار. من از جبرئیل شنیدم که میگفت مکر و خدیعه در آتش است، یعنی کسی که ماکر باشه، کسی که اهل خدیعه و خدعه و فریب باشه در آتش است. ثم قال، بعد حضرت فرمودن لیس منا من غش مسلم، از ما نیست کسی که با برادر مسلمانش با غش رفتار کنه. و لیس منا من خان مسلما. یا روایت حرس ابن مغیره قال قال ابو عبدالله علیه السلام المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. هو عینه و مرآته و دلیله، چشمشه و آینه اوست و راهنمای اوست. خب حالا چشم اونه، آینه اونه، راهنمای برادر مسلمانش است، یعنی چی؟ لا یخونه، به او خیانت نمی کنه. لا یخدعه، با فریب با او رفتار نمی کنه. ولا یظلمه، بهش ظلم نمی کنه. ولا یکذبه ولا یغتابه، نه دروغ بهش میگه، نه غیبتش میکنه، نه خیانت میکنه و نه با خدعه با او رفتار میکنه. این عنوان دومم عنوان خدعه. یکی دو عنوان دیگر را باید اشاره کنیم بعد وارد مطلب سوم بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم شیخنا. چی معنا کنیم بفرمون؟ ها خب ببینید نصح در کدوم لغاتی معنایی که شما میگید برای شما من. لسان و اونا را خیلی بهش توجه نکنید. فعلا گفتیم که خب ببینید کجا بیارید، بیارید یکی دو سه جا از همون قدبا رو بیارید تا ببینیم نصح رو به چه معنا معنا بکنیم. سلام علیکم سیدنا، اهلا و مرحبا. یا الله هنوز که ما تعریف نکردیم، ما فقط معنای لغویش گفتیم. ما برای تعریف و بازشناسی این مفاهیم احتیاج به توجه به روایات هم داریم. فقط معنای لغوی را الان گفتیم. خب بفرمایید. بله 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 بله. حالا برسیم بعد تحلیل میکنیم. خوبه خوبه. ببینیم اخفاء العیب است یا نه عدم و اظهار العیب است، فعل اثباتی، ایجابی، سلبی، و هل یتفاوت بینهما. اینو برسیم به دقت. بله بله تا ببینیم. حالا ببینیم اونم که یه بحثی دیروز درسی با مرحوم میروانی اشاره کردیم. مرحوم میروانی میگه اون چه از روایات میفهمم اصلا غش عنوانش حرام نیست، باید حرمت برگرده به کسب. حالا در وضعی ممکنه اکل مال به باطل، در تکلیفی از باب کسب تصریح میکنه ایشون. ببینیم اینجوریه، اصلا کسب در افعال داریم؟ اصلا اطلاق کذب در اقوال یا در افعال اصلا داریم؟ کذب در افعال، خب حالا کذب عملی اصلا دلیل ادله کذب رو ببینید. یک جا از ادله کذب چیزی به عنوان کذب عملی استفاده میشه یا نه؟ کذب یعنی خلاف واقع گفتن. خب تا برسیم باش ببرمه. کدوما رو؟ تدلیس و خدعه و... حالا برسیم ببینیم. آره ببینیم ببینیم آیا تفاوتی بین اینا هست یا نه، ترادف بینشون. و بعد در آثار هم آیا واحدن مختلفن، اینا رو بررسی میکنم. باشه خب. بله تو روایات، بله روایات زیادی داریم. حالا در بحث کهانت بحث میکنیم، ما روایات زیادی داریم که بله بر مطلق غیر انسان هم جن اطلاق شده ولو ملائکه، قرینم داریم برش. بله بعضیاش معتبره. بله حالا الان یادم نیست یالا. بله خب حالا نه استعمالم اگر واقعا سند معتبر باشه خیلی محکمه به عنوان دلیل آدم میتونه اخذ کنه، اما اگه سند معتبر نباشه تضافرم نباشه ما نمیدونیم این رو، چون عصر نص هم برای ما معتبره. آیا یه راوی که معاصرتی با ما داره ای رو جعل کرده اسناد داده به اون راوی؟ اگر اثبات بشه راوی دوران عصر استعمال فهمیده میشه ازش. بله بسیار بله بله ببینید ما بحث کردیم در اصول، باز هم در بحث حجیت قول لغوی توضیح فراوان خواهیم داد. نگاه کنید بحثم مهمه، خیلی از نظر استنباطم این تأثیر داره در مواردی. یک، آیا ما در موضوعاتی که در روایات آمده است، قبلا هم اشاره کردیم دارتن در این موضوع خود شارع تصرف کرد، مثلا یه حقیقت شرعیه داره اونجا، نه عرف داریم نه کاری به لغت داریم، هیچ کلمه وطن شارع درش تصرف کرد، معنای ویژه‌ای گفت، لغت نداره، شارع خودش معنای خاص برای این کلمه آورده، مثلا نیازی نیست لغت مراجعه کنید. طارتا نه، شارع دخل و تصرف در معنا نکرده. اینجا ما باید ظهور این کلام نصب بفهمیم. حالا اگر آمد ما از یک لغت کم که اعتماد پیدا نمی کنیم جاش، چرا خاطری که اینا به استعمالات کاربرد معنای حقیقی نیست، امثال زاری چند لغت آمدن این لفظ رو یه جوری معنا کردن، یعنی ما میفهمیم ظهور این لفظ در عصر نص یا زمانهای نزدیک به عصر نص در وقت بعد دیگه اثر برش بار میکنیم، چرا اثر برش بار نکنیم. اگه تونستیم بفهمیم آقا پنج تا لغت الان ببینید این لغاتی که ما اشاره میکنیم تقریبا حلقه اولای لغت های قریب به عصر نص هم هستن، اگر ما فهمیدیم معنای تنیشتر این لغت این اخبال های اون وقت روایات ما چه می کنیم؟ ببینیم آیا روایات معنای دیگه برای این کلمه ذکر کرده یا نه، اگر معنای دیگه ذکر نکرده بود همه احکام برامون معنای لغوی باره. بله همه احکام برامون معنای لغوی باره، ما استنتاج می کنیم این کلمه در لغت عصر نص معنیش اینه، خواهد معنیش این بود پس بنابراین تمام این درسته، اگه کسی این جور داشته باشه درسته، اما اگه صرفا یه لغت رو بگیره از یک لغت معنا کنه بعدم حکم شرعی برش بار کنه